برنامه رادیویی سوا تقدیم می کند. نقل مغولستان.
نویسنده طنزپرداز ترانه‌سرا پژوهشگر
دیگر هم دارم اما نشاید گفتن جلوی
خوبه. این آدمای خوبی هستند که کتابتون میگیرن کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونه
نقل نقل امروز کسی نیست
جز ولی استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. در این برنامه میخواییم درباره یکی از طنز پردازان فقید و بسیار خوب کشورمون صحبت بکنیم، چهره‌ای که در طنز امروز ما بسیار اثرگذار بودند. نقل نقل این نقل نقلستان زنده یاد کیومرث صابری فومنی هستند، گل‌آقای مردم ایران. معرفی کوتاهی رو همکاران گرامی آماده کردند، این رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
نام کیومرث، نام خانوادگی صابری، شهرت گل‌آقا، تولد 7 شهریور 1320، تحصیلات کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی از دانشگاه تهران. در روزهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط منتفقین، پسری در صومعه سرا به دنیا آمد که قرار است بعدها در هنگام جنگ تحمیلی سرنوشت جدیدی برای طنز کشورمان رقم بزند. اولین شعرش را در 14 سالگی سرود. در 20 سالگی همکاریش را با مجله توفیق به عنوان طنزنویس آغاز کرد و در زمان کوتاهی معاون سردبیر شد. ستون 2 کلمه حرف حساب صابری در روزنامه اطلاعات نقطه عطفی در طنز پس از انقلاب است و با تأسیس مجلات گل‌آقا طنز امروز مسیر واقعی خود را پیدا کرد. گل‌آقا فقط یک مجله نبود، شیوهی برای اندیشیدن بود. دانشگاهی که طنزنویسان بسیاری از آنجا فارغ التحصیل شدند. کیومرث صابری فومنی می فرماید ما گل‌آقاییم و صاف و ساده ایم، دوستدار مردم آزاده ایم. روحش شاد و یادش گرامی باد.
خب در این برنامه میخوایم از گل‌آقای مردم ایران بگیم، زنده یاد کیومرث صابری فومنی که نقل نقل این نقل نقلستان هستند. استاد صابری درباره شگردهای طنزنویسی به نکات جالبی اشاره کردند که بخشی از اون رو نقل قول میکنم خدمتتون. استاد فرمودند که غلط نویسی عمدی شکلی است و تجاهل العارف نوعی برخورد با موضوع است. گاهی خوانندگان متوسط الحال این نکته را در نمی‌یابند. یادم می‌آید همین اواخر در مورد سازمانی که عده‌ای محقق در ادب و هنر را با داشتن دیپلم دعوت به کار کرده بود، پیشنهاد کرده بودم که چرا سطح سواد را اینقدر بالا گرفتند. همان کارنامه نهضت سوادآموزی کافی است. اما بنده خدایی به من نامه نوشته بود که آقا چرا شما تحقیق را اینقدر بی ارزش گرفته اید؟ سواد در حد نهضت سوادآموزی برای تحقیق کم است. البته او مثل من تجاهل نکرده بود، چون ما همانقدر که تجاهل میکنیم از تجاهل دیگران هم سر در میآوریم. جدی نوشته بود. در مورد غلط نویسی هم من این دشواری را دارم که گاهی خوانندگان نکته را در نمیابند. مثلا در مورد گاهن، چون خواننده دیگر نیز خیلی جدی به من در مورد نوشتن گاهن اعتراض کرده بود که من به او جواب دادم من همیشه اینجور نمی نویسم، گاهن اینجور می نویسم. بله، همونطور که استاد فرمودند تجاهل العارف و غلط نویسی میتونه از شیوه ها و شگرد های طنز نویسی و طنز پردازی باشه و صد البته که طنز پرداز باید به همه جوانب ماجرا اشراف کامل داشته باشه و بعد اقدام میکنه به دست بردن در یک سری از این نکته ها و ماجراها تا به خلق موقعیت شوخ طبعانه برسه. خلاصه این که اگر شاعره و طنز می نویسه اول باید شعر رو درست بشناسه، اگر داستان نویسه و میخواد داستان طنز بنویسه اول باید داستان رو درست بشناسه. هنر در مرز ناخودآگاه و آگاهی شکل میگیره. اینکه کسی از ناتوانی و بی اطلاعی و ناآگاهی اقدام میکنه به نوشتن چیزهای غلط غلوط و رعایت نکردن وزن و رعایت نکردن قافیه و اینها اسمش طنز نیست. طنز پرداز نمیتونه بگه چون دارم طنز مینویسم پس به این چیزا پایبند نیستم. اما وقتی همه اینها رو بلد باشه میدونه چطور از یک واژه اشتباه درست استفاده کنه یا یک جا قافیه رو رعایت نکنه و بعد توضیح بده که چی شد و خود اون موقعیت آمدانه و عالمانه میتونه به نمک ماجرا اضافه بکنه. یاد نامه افتادم از نوشته های جناب چخوف که شخص کم سوادی برای همسایه فاضل و دانشمندش نامه می نویسه و اون شخص کمسواد تلاش میکنه که توی اون نامه فضل فروشی کنه و عالم نمایی کنه و همین موضوع باعث میشه که نامه پر از غلطهای املایی و ویرایشی و معنایی بشه و چخوف از این طریق موقعیتهای بامزهی رو خلق میکنه.
کامتون شیرین در نقلستانی با نقل از طنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
دو کلمه حرف حساب، نوشته کیومرث صابری فومنی.
ای غلام، ای زمام آبدار خانه در کف با کفایت تو، این شیر را مهار کن.
کدام شیر را قربانت گردم؟
همین شیر را، شیر سماور را.
قربانت بشوم، این شیر سماور است، تبرم نیست. وانگهی ما شاغلانیم، وزیر دارایی که نیستیم.
عجیب، پس بفرما قصد تضعیف مسئولان را داری؟
نه به جان عزیز خودت، ایشان خودش فرمود که ما تورم را با بودجه سال 70 مهار خواهیم کرد.
صحیح، پس یک دیشنمه‌ای بده تا نفسی تازه کنیم.
نداریم قربانت گردم، چایی نداریم. قوری را دمر کردیم تا آقای وزیر کشاورزی چای را مهار کند. شما یک مقتصد تعمل بفرما، همین روزها همه چی مهار می شود، آبدارخانه ما نیز همینطور.
خنده زیبا ز اعماق وجود و جان خوش است، خنده ایرانیان در نقل نقلستان خوش است.
سوژه یابی از اون موضوعاتیه که دوستان اهل قلم، نویسنده، شاعر و طنز پرداز باهاش خیلی سر و کار دارند و معمولا به دنبال سوژه های ناب و خوب می گردند. برخی از طنز پردازا تنبلی و کمکاری خودشون رو می دازن به گردن این که سوژه نیست، سوژه خوب نیست و از این داستان، غافل از این که سوژه هست و اون چیزی که بیشتر نیاز به فکر کردن داره پرداخت سوژه است، وگرنه اون چیزی که زیاد سوژه است اونم تو دور و اطرافمون، تو زندگی پیرامونمون، از زندگی خودمون میتونیم شروع کنیم، بعد روی دست دیگران نگاه بکنیم، روی دست جامعه نگاه بکنیم، روی دست جهان نگاه بکنیم و تمام دور اطراف ما پر از ایده ها و سوژه هایی که با یک نگاه تیزبین میشه اونها رو شکار کرد و با پرداخت خوب تبدیل به یک اثر خوندنی کرد. استاد صابری درباره سوژه‌یابی خودشون چند نکته رو فرمودند که من بخشی از اون رو نقل قول میکنم خدمتتون. اینطور گفتند که من معمولاً بر اساس اخبار و اطلاعات و رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و غیره طنز می‌نویسم. اخباری که مردم از آن مطلع هستند یا نیستند، اطلاعاتی که به آنها رسیده یا نرسیده، رویدادهایی که مردم از آن آگاه شده اند یا نشده اند. من معمولاً روی این موارد مکس می‌کنم. واقعه ها، اخبار، اطلاعات و رویدادها را با محک مصالح اجتماع و مردم می‌سنجم و البته دنبال عیب‌جویی هم نیستم. کینه و دشمنی هم با کسی ندارم. به نفرت قلم نمیزنم. وابسته به هیچ حزب و جناح و باندی هم نیستم. در مورد افراد و مسائل هم مطلق‌اندیش نیستم. به مردم دروغ نمیگویم و با عشق به وطن و مردم و آرمانشان مینویسم. دلم میخواهد هر چیز در جای خودش باشد که گاهی وقتها نیست. من هم همین گاهی وقتها را از میان انبوه اخبار و اطلاعات و رویدادها شکار میکنم. اغتشاش و ابهام در نوشته هایم معمولا در مواردی به وجود میآید که من چیزی را میدانم و خواننده نمیداند، یا هر دو میدانیم اما نمیخواهیم طوری بنویسیم که نامحرمان هم دریابند، که البته من خواننده را بسیار هوشیار یافتم. همین هوشیاری است که باعث میشود خواننده نوشته هایم نکته را بگیرد و بفهمد و گلاغا را دوست داشته باشد. به به، تو این مجال کوتاه به چه نکات ارزشمندی گلاغای عزیز اشاره کرده بودند و چقدر آموزنده بود. پر از نکات ارزشمند در همین چند جمله درباره طنزنویسی که اگر کسی مشتاق به این که طنزنویس باشه میتونه از هر کدوم از این جمله ها مطلبی رو یاد بگیره و برداشت بکنه.
های بستان در گلستان توی نخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان بخند.
ممنونم که نقل نقلستان رو گوش میکنید. اینجا استدیو رادیو سباست برای هر کی که با صفاست. کتابی هست با عنوان حدیث قند، اثر زنده‌یاد استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، که توسط انتشارات نیستان منتشر شده و مجموعه از مقالات و آثار پژوهشی استاد در این کتاب منتشر شده. طنز و جهانی شدن، نگاهی گذرا به طنز در عصر مشروطیت، نگاهی گذرا به مفاهیم طنز و انواع شوخ طبعی، طنز، انتقاد و رندی در غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی، مقدمه‌ای بر سبک شناسی دو کلمه حرف حساب و عنوان‌های دیگه که این مجموعه رو تشکیل میدن و ما با این آخری الان کار داریم، یعنی مقدمه‌ای بر سبک شناسی دو کلمه حرف حساب زنده‌یاد کیومرث صابری فومنی. مقاله رو استاد زرویی اینطور آغاز کردند که تقدیم به بنیانگذار طنز نوین ایران استاد عزیز و گرانقدرم کیومرث صابری فومنی، و اینطور ادامه دادند که طنز بعد از انقلاب اسلامی چنان با نام گلاغا و دو کلمه حرف حساب آمیخته است که هر کدام نام آن دیگری را در ذهن تداعی می کند. بررسی دو کلمه حرف حساب بدون آشنایی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در زمان انتشار آن قدری مشکل است و گاهی ناممکن می نماید. همچنان که بررسی تاریخ سیاسی کشور در دهه انتشار دو کلمه حرف حساب، یعنی سال 1363 تا 1372، بدون مطالعه دو کلمه حرف حساب های گلاغا قطعاً چیزی کم خواهد داشت. کیومرث صابری فومنی با نام مستعار گلاغا در سخت‌ترین شرایط سیاسی که زاییده جنگ و شرایط خاص آن زمان بود، ستون دو کلمه حرف حساب را در روزنامه اطلاعات بنیان گذاشت. این در حالی بود که نشریات تند و تیز انتقادی اوایل انقلاب نیز به دلایل مختلف تعطیل شده بودند و فضای سنگین همراه با درد و داغ کشور نیازمند تصفیه و التیام بود. صابری در چنین شرایطی دست به قلم برد تا در حد خود مرهمگذار زخم‌های مردم آسیب دیده از جنگ و سرخورده از مصیبت‌های اقتصادی باشد. صابری دو مزیت عمده داشت و همین کافی بود تا در آن زمان علاوه بر ساماندهی پایه‌های لرزان طنز، موقعیت خود را به عنوان بنیانگذار طنز نوین ایران ثبت کند. یکی آنکه او طنز پردازی چیره دست، صاحب قلم و پرمطالعه بود. دیگر آنکه او در متن اتفاقات و جریانات سیاسی قرار داشت و از نزدیک با نقاط ضعف سیاست‌ها، سازمان‌ها و افراد تصمیم گیرنده آشنا بود. بذله‌گویی هدفمند و در خور توجه او از همین منابع عظیم سرچشمه می‌گیرد. چشم‌اندازی که همکنون پیش روی طنز پردازان گشوده شده است، همان روزنه است که صابری برای گشوده نگاه داشتن و توسعه آن از عمر و قلم خود مایه گذاشت. حتی سخت‌ترین و تلخ‌ترین حوادث روزگار نیز باعث نشد که در تصمیم او به شاد کردن دلهای خسته و رنجیده خللی وارد شود. صابری امروز بر فراز قله طنز معاصر ایران ایستاده است. هیچ طنز نویسی نیست که از دانستن رمز توفیق صابری در طنز پردازی بی نیاز باشد و این میسر نخواهد شد الا با تورق و تعمق در آثاری که در مجموعه های دو کلمه حرف حساب گردآوری شده است. شناخت ویژگی های سبکی و خصوصیات نگارشی صابری در دو کلمه حرف حساب نیازمند تحقیقی گسترده و دامنه‌دار است. نگارنده مقاله امیدوار است که این نوشته مقدمه بر تحقیقات اساسی بر روی دو کلمه حرف حساب و ویژگی های سبکی آن باشد. در این مقاله علاوه بر ویژگی های سبکی قدری نیز به قالب ها و اسلوب های نگارشی، شخصیت آفرینی و تأثیرپذیری صابری از دیگران پرداخته ایم. بخش کوتاهی از یادداشت و مقاله زنده‌یاد استاد ابوالفضل زروی نصرآباد را شنیدیم درباره ستون دو کلمه حرف حساب کیومرث صابری فومنی گل‌آقای مردم ایران. سعی می‌کنیم حتما در فرصت‌های آتی و در برنامه‌های بعدی درباره این ویژگی‌ها و این فوت و فن‌ها صحبت بکنیم و از فرمایشات استاد زروی درباره شگرد‌های آقای صابری یاد بگیریم. جناب آقای زروی در همین مقدمه فرموده بودند که امیدوار این نوشته مقدمه‌ای بر تحقیقات اساسی بر روی دو کلمه حرف حساب و ویژگی‌های سبکیش باشه که این اتفاق خدا رو شکر افتاده و سرکار خانم نجمه زاره بنادکوکی کتابی رو منتشر کردند با عنوان یکی به نل یکی به میخ، بررسی طنز گل‌آقا در دو کلمه حرف حساب که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده. حتما راجع به این کتاب هم صحبت خواهیم کرد.
شکر فروشان همه جمعن در نقل نقلستان. کامتون اصل
از این همه شیرینی
در نقل
نقلستان.
نقل نقلستان، روزهای زوج از رادیو سبا.
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا.
یکی از شگردهای استاد کیومرث صابری فومنی گل‌آقای مردم ایران نوعی از نقیزه و دستکاری اشعار معروف فارسیه. در دو کلمه حرف حساب بسیاری از این ابیات وجود دارن که باهاشون روبرو میشیم که صورت تغییریافته ابیات معروفن یا ابیاتی که از قول شاعر نقل شدن ولی مشخص نیست که ساخته و پرداخته خود جناب صابری هستن. گل‌آقا از این ابیات غالباً برای استناد استفاده میکنه و بدیهیه که هر جا بیت مناسبی برای شاهد آوردن پیدا نمی‌کنه با تغییر دادن اشعار معروف یا ساختن اشعار من اندی به خواست خود جامعه عمل می پوشونه. اوج این گونه شعرسازی ها تو سالهای 1366 و 1367 بوده. بعضی از این نمونه ها رو خدمتتون تقدیم می کنم. می فرماید که سلام ما برسانید بر وزارت نفت، بگو که حوصله ما درون صف سر رفت، که این مربوط میشه به دو کلمه حرف حساب سال 1363. در جای دیگه فرمودند آن یکی نایی که خوش نی میزده است، خسته شد از بس که او هی میزده است. الغرض نی را داد دست معترض و گفت فوراً گر تو بهتر میزنی بستان بزن. خودمانیم جواب قزنفر که حرف ندارد، فقط مصرع سومش یک نصف سیلاب اضافه دارد که آن هم در شهری که با 10 دقیقه بارندگی یک نصف روز سیلاب راه می افتد، خودش یک جور سکته ملیح به حساب می آید که یک جور هنر شاعری است. بله، این هم مربوط می شد به دو کلمه حرف حساب سال 1366. در همون سال 1366، بر اساس شعر جناب شهریار که گفته بودند زمستان پوستین افسود بر تن کت خدایان را، ولیکن پوست خواهد کند ما یک لاقبایان را، اینطور گفته بودند که به طرح جالبی افزود تعداد پزشکان را، ولیکن پوست خواهد کند بیماران ایران را. در ستون دو کلمه حرف حساب همون سال اینطور نوشتند که شاعر می‌فرماید هر که نقش خیشتن بیند در آب، مشرجب باران قزنفر آفتاب. ممکن است خوانندگان عزیز اعتراض بفرمایند که پس چرا اسم این شاغلام بینوا توی شعر نیامد؟ توضیحاً عرض شود که اولاً ما چه حقی داریم که در کار شاعر مداخله نموده و به او تعیین تکلیف کنیم که چه بسراید و چه نسراید؟ در ثانی وقتی این شاغلام بینوا صبح تا شب توی آبدارخانه است و نه آفتابی میبیند و نه بارانی، چجوری اسمش بیاید توی شعر؟ یعنی میفرمایید شاعر از خودش حرف در بیاورد؟ در ثالث و از همه مهمتر، این اسم شاغلام یک آهنگ و وزن مناسبی هم ندارد که بشود توی هر بحر و وزنی از بحور و اوزان عروضی جایش داد، مگر در همان اشعار سپید. و این خودش شده است یک قوز بالا قوز در کار شعر و شاعری. بله، و در جای دیگه فرمودند که شاعر می فرماید چراغی که گلاغا برفروزد، تاواریش پف کند ریشش بسوزد. تا غاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام مشرجب ها. خب بریم به سال 1367 و دو نمونه دیگه از همین اشعار و نقیزه های کوتاه. می فرماید که فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، مشرجب هم بکند آنچه گلاغا می کرد. و در جای دیگه فرمودند که از هر کرانه تیر جفا می شود رها، از هر کرانه تیر جفا می شود رها، باشد کزان میانه یکی کارگر شود.
زمین خنده را آباد کردی،
زمین خنده را آباد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی.
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
به لبخندی دلم را شاد کردی،
به لبخندی دلم را شاد کردی.
ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و نقل نقلستان رو گوش کردید. با فروتنی تمام عرض میکنم که برنامه‌های بسیار خوب و شنیدنی رادیو سبا همچنان ادامه داره و در پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. می کشد دیو قصه را در بند، طرح تعویذ اخم با لبخند، لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.
بله.
نقلاوران نقل نقلستان امروز، تهیه کننده مجده آقا محمد، بازیگر امین زیایی و نقال این نقل نقلستان مهدی فرجی.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4 میلیون نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54 میلیون تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50 میلیون تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100 میلیون تومان و برای سال سوم 150 میلیون تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممو میخوانیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.